هشتمین نشست از سلسله نشست های تکه کتاب با عنوان راهپیمایی اربعین در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان احزاریه نوشته علی مؤذنی با حضور هادی خورشاهیان و مهدی کفاش در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. رمان احزاریه به بهانه پیاده روی اربعین به وقایع ماجرای کربلا میپردازه. برای اینکه درباره نشست های تکه کتاب و همچنین راهپیمایی اربعین در ادبیات داستانی گفتگویی داشته باشیم، آقای مهدی کفاش نویسنده مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند. درود بر شما آقای کفاش، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام
علیکم،
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. در این نشست چه گذشت؟ جالب هست که ادبیات داستانی هم دستخوش این راهپیمایی عجیب شده و اتفاقا به نظر میرسه که فضای رمان یک فضای این زمانی آن زمانیه، یعنی از راهپیمایی های این زمانی بهره گرفته شده گویی برای روایت یک داستان آن زمانی. این گونه است؟
ببینید، البته تازه نیست، یعنی ماجرای داستان کوتاه لااقل با اربعین یک سر زلف چند ساله‌ای گره زده.
به نظر میسه خیلی اصلا بار دراماتیک ماجرا بالاست، یعنی رخدادهای داستانی توش زیاد به وقوع میپیونده.
من فکر کنم سه دوره، من داور بخش نهایی جشنوار ابرات بودم که مربوط به داستانهایی بود که به پیاده روی اربعین میپرداختش، یعنی من اینقدی که لااقل خودم درگیرش بودم.
پس تایید میکنید منو؟
بله، سه چهار دوره‌ای هستش که مهم شده، اما آثار به صورت رمان کمتر شاهدش بودیم، ولی به صورت روایت و خاطره بیشتر بودی که دغدغه های مجموعه حالا ستاد برگزار کننده مراسم اربعین بخش فرهنگیش که حالا جشنواره ابرات رو برگزار می‌کرد همین بود که فنی‌تر در حقیقت وارد بشه و برخوردی بشه که در زمینه فراهم بشه که ما شاهد داستان باشیم و بخش روایی که حالا به صورت خودجوش و مردمی خاطراتش داره به اصطلاح منتشر میشه، چه توی حالا فضای مجازی چه به صورت کتاب‌های خاطره، بخش داستان رو هم داشته باشه. خب داستان یه فضای متفاوتی داره به این معناست که بیش از آن که به مستندات بخواد تکیه بکنه بر عنصر تخیل تکیه داره و سهم زیادی برای تخیل قائل هستش و خب یه سالهای اول این زمینه کمتر فراهم بود و هرچه به سالهای اخیر نزدیکتر شدیم با توجه به این که پیش از این دو سه سالی که به خاطر بیماری همگیری کرونا کمتر پرداخته شد، به جز این سه سال تا پیش از اون یک سال آخر داستان‌های نسبتاً خوبی رو شاهدش بودیم، ولی خب دیگه این فاصله افتاد. بعد به داستانی پرداخته میشه ولی خب به رمان باز کمتر و کتاب احزاریه یا آقای علی مؤذنی از این دست آثار هستش که با توجه به تجربه زیسته آقای مؤذنی در سفر به در شرکت در پیاده روی اربعین نوشته شده و خب کار قابل تأمل و ستوده است.
از لحاظ روایت با توجه به اون چیزی که داره در خبرها آمده شبیه به اون چیزی که گفتم هست، یعنی یه روایت امروزی قرار هستش که ما رو بکشونه به اصل ماجرا.
احزاریه دو بخش تشکیل شده، یه بخش خاطرات شخصیت اصلی و قهرمان داستان هست به اسم مسعود محبی که یک روزنامه‌نگار هست و همراهان سفرش هست.
این خاطرات کاملا فرم رمان دارن دیگه، روایتشون
کاملا اصلا کاملا تخیلی است، یعنی با توجه به اینکه جناب مؤذنی سفر رو رفتن ظاهرا این سفر تهنشین شده و یک روایت داستانی رو ما بعدش شاهدش هستیم و این بخش عارفه خواهر مسعود هست نمون پیدا میکنه و خب در حقیقت اون عارفه ارتباطی با حضرت زینب برقرار میکنه، یک شهودی که و یک مکاشفه که بهش دست میده، اینا همش بخش تخیل در حقیقت هستش و یه بخش تاریخی هم هستش که خب به ماجراهای کربلا میپردازه، یه بخش زیادی هم از کار رو تشکیل میده و خواننده رو توی فضای کربلا قرار میده. فکر میکنم از صفحه 100 مثلا صفحات میز صفحه 63 تا 189 اساسا ما یک روایت تاریخی رو داریم و دیگه روایت داستانی رو نداریم. بخش داستان بخش تاریخی است که درست میانه به خلاف رمان واقع شده و خب بخش های پایانی کتاب هم در بر گرفته.
اون بخش روایت تاریخی که به ماجرا به اصل ماجرا برمیگرده تنیده شده در دل روایت رمان؟
من آره باید اینجوری گفتش که در اومده، شاید حالا سلیقه من منتقد یه خوده متفاوت باشه ولی در اومده، ولی من دلم میخواست بیش از اینها
میپیوستم به یک دیگر.
آره آره یعنی اینقدر بعد از بخش تاریخی جدا نمیشد.
بسیار خوب.
من یه بحثی رو توی گفتگو هم گفت مطرح کردم، حالا گفتم ما یک مسئله رو رنج میبریم در حقیقت نویسندگان ما و ادب دوستان ما ازش رنج میبرن، اونم این هستش که ما توهم دانایی نسبت به وقایع تاریخی داریم از جمله ماجرای کربلا.
اینو بیشتر در مورد نویسندگان آینی داریم میگین یا نویسنده در مورد بیشتر نویسندگان آینی؟
آره آره بیشتر نویسندگانی که دغدغه پرداختن به تاریخ از جمله تاریخ اسلام رو دارن.
خب.
چون تو پای منابر میشینن،
متوجهم چی میگی،
تلویزیون و رادیو و یا گفتگوهایی رو بیشتر و این احساس دست میده که همینی که هست، یعنی ماجرای کربلا همین هشت روز هست و ماجرای خب عاشورا همون یک روز هست و بیشتر همون یک روز رو پیه اون حتی دهه هم که برگزار میشه بهش میفرد، در حالی که واقعیت قضیه این هستش که گفتم ما از یک توهم دانایی دوچارش هستیم و رنج میبریم به خاطر اینکه یه تکرار مکرر همون وقایع میشه و خیلی از چیزا رو نمیدونیم.
احضاریه رو هم در همین طبقه بندی قرار دادیم؟
کتاب احضاری رو همراه با کتاب نامیرای آقای کرمیار، آقای صادق کرمیار،
بله بله،
میخوام یه مقایسه بکنم. کتاب احضاری به وقایع عاشورا میپردازه، کتاب آقای کرمیار به دو ماه پیش از وقایع کربلا میپردازه و دقیقا لب ماجرای به اصطلاح عاشورا چند روز پیش از عاشورا تمام
میشه. در
این دو تا کتاب در راستای همدیگه باید خونده بشن.
بسیار.
یعنی با کتاب نامیرا شروع بشه و خونده بشه و احضاریه تمام بشه. اون کاری که آقای کرمیار کرده با یک زبان انگلیسی و با یک زبان چابک و نه زبان آرکایک و تاریخی یک روایت داستانی رو با شخصیت‌های که یه رد پای بی‌تاریخ دارن اختلاف وجود آورد. روایتی است که به اون به کوفه میپردازی که زمینه ساز تمام این ماجرا است. رفتار آدم‌هایی که به کوفه هستن، جنس رفتار و دغدغه های انسانی به نظرم برای خواننده بسیار جذاب هست.
بسیار خوب. من اونو خوندم، یه وقت داری به نظرم توقع مخاطب بالا میبره اگه قرار باشه اول اونو بخونیم بعد بریم سراغ احضاریه. نه
میتونید ما بعد از ماجرای کوفه تا زمان امام حسین یک عمر 26 ساله تقریبا داره.
بله بله،
یعنی از زمان خلافت حضرت علی تا که 5 سال هستش، بعد 7 8 ماه بعد از شهادت ایشون امام حسن هستن و بعد یک دوره دیگه معاویه هستش و حاکم و همه چیز کوفه تو یه وضعیت هستش که دیگه امام حسین و ایام به مدینه برگشتن اونجا و یک کوفه اینجوری داریم. این فاصله 25 6 سال یک به نظرم میاد که ما یک سکوت تاریخی داریم، یعنی نه ما فقط یک دو تا برخورد از امام حسین داریم، یک اعتراضی داریم که حجر ابن عدی میکنه به برای به شهادت نسبت به شهادت حجر ابن عدی به معاویه میکنه و یک برای 4 5 سال پیش از خلافت غاصبانه یزید زمانی که به اصطلاح در سن 30 سالگی یزید قرار داره، معاویه اونو با عنوان خلیفه بعدی معرفی میکنه سال 56 هجری، یک اعتراضی اونجا هم از امام حسین داریم. ولی زمینی و این که تاریخ این فضا ساکته به نظرم جاییست که رمانیست و داستانیست باید وارد بشه.
درود برشون، در این گسست های تاریخی جاییست که ادبیات شکفته میشه به تعبیری.
آره، این گفت ها و این در حقیقت گفره ها به نظرم جنسی باید کار بشه. امیدوارم این بخش ها رو ما ببینیم ایشالله توی ادبیات.
کاملا متوجه شدم آقای کفاش، سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودین و اینچنین دقیق در مورد آنچه رخ داده و پیش زمینه اون با ما صحبت کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و امید دیدار شما.
امیدوارم امسال بعد از این راهپیمایی انجام شد شاهد در حقیقت شکوفا شدن خلاقیت دوستانی باشیم که این تجربه رو پشت سر گذاشتن. خوب خندگان و داستان نویسان جشنواره ادرات هم این سال هم برگزار فرد شد با طرف متولی با در حقیقت پشتیبانی ستاد اردنی و انشالله که شاهد کارهای آثار داستانی خوب نویسندگان از اون با پیش زمینه راهپیمایی اربعین باشیم. ممنونم و
تندرست باشید.
صحبت های گسسته من خستتون نکرد.
به هیچ وجه. تندرست باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
محرم ها میکوجدی کی وستی پر پر زیا
یا حسین یا حسین.
محرمان میکوجدی کی وستی پر پر زیا
یا حسین یا حسین.
تا کربلا پیاده شوی کی گم بده سر زیا
یا حسین.
تا کربلا پیاده شوی کی گم بده سر زیا
یا حسین یا حسین.
این نزدیکی هر شیم ای خوبنگ بیشتر زیا
یا حسین یا حسین.
این نزدیکی هر شیم ای خوبنگ بیشتر زیا
یا حسین یا حسین.
تی عشق گیک و آبوگیر میمار به کشت بومیدیر دو دانستم یکی همش میدیل میشتر زی آقا
یا حسین یا حسین.
تی عشق گم چتا و بوم میترس که دینم باز بو. تی عشق گم چتا و بوم کس که دینم باز بو
یا حسین یا حسین.
قطعه قتل شب رو شنیدید با گویش گیلکی با صدای هوشنگ حقیقت طلب. چنان که میدونید آیین‌های مذهبی و دینی به شدت با فرهنگ عامه در جای جای ایران زمین عجین شده و گفتمان رمزآلودی با یکدیگر یافتن. در ارتباط با پرسش برنامه این رو براتون گفتم و میتونید با همون همراه باشید. 2224852520588202 شماره پیامک ما هم هست 30558. قرار شد که تعریفی از ادبیات عامه اگر در ذهن دارید برای ما بفرمایید. در فرصت پیش رو هم چنان که ابتدای برنامه براتون گفتم قرار هست که گفتگوی همکارم خانم همیرا فراتی رو با آقای دکتر محسن حبیبی بشنوید درباره همایش اربعین.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، در محل برگزاری پنجمین همایش بین المللی اربعین هستیم در دانشگاه علامه طباطبایی و من الان در خدمت جناب آقای دکتر محسن حبیبی هستم، مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تا توضیحاتی از زبان ایشون در مورد برگزاری این همایش بشنویم. آقای دکتر حبیبی سلام.
سلام علیکم، خیلی ممنون و لطف کردید که به دانشگاه علامه طباطبایی تشریف آوردید. دانشگاه علامه طباطبایی این پنجمین سری از همایش بین‌المللی اربعین هست که داره برگزار میکنه. از سال 95 این همایش ها شروع شده و امسال پنجمین دوره برگزار میشه. دو سال کرونا متوقف شده بود ولی الحمدلله امسال با باز شدن مرزها و فروکش کردن پدیده کرونا الحمدلله اربعین داره خیلی پرشور برگزار میشه. این راهپیمایی عظیم ما هم به نوبه خودمون به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور و حتی غرب آسیا بر خودمون لازم دیدیم که این رو مورد بررسی قرار بدیم. حدود 180 چکید مقاله به این همایش ارسال شده. تعدادی از این اساتید امروز سخنرانی دادن به عنوان روز برگزاری همایش و بزرگانی در اینجا حضور پیدا کردن، صحبت میکنن. واقعیتش اینه که ما چه باشیم چه نباشیم، این پدیده به عنوان یکی از بزرگترین پدیده های تاریخ معاصر در حال انجام هستش که ما اون رو به عنوان جوشش خون امام حسین علیه السلام میدونیم. امام حسین علیه السلام در طول تاریخ حضور داره، روز به روز جوانه ها و نهال هایی که از قیام ایشون هست ما داریم میبینیم. پدیده اربعین هم یک نهال از نهال هایی هستش که در طول تاریخ به خاطر قیام امام حسین داره ظهور و بروز میکنه. همه ملت ها از اقوام مختلف، زبان ها، پیر جوان، درس خوانده و ناخوانده، از ملت های مختلف، ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، ترک و ترکمن و اروپایی و غیر اروپایی، همه و همه در حال شرکت در این پدیده هستن. ما هم به نوبه خودمون وظیفه دیدیم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. جامعه شناسان، حقوقدانان، فلاسفه، اندیشمندان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی که دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ها و گروه‌های مختلفی در این زمینه داره، همه دارن بررسی کردن و واقعا انگار تمامی هم نداره. ما با یک سیل خروشانی مواجه هستیم، به یک رودخانه زلال و نورانی که هر چقدرم بررسیش می‌کنیم بازم ابعادی از اون میمونه. من فکر می‌کنم تازه در ابتدای بررسی این پدیده عظیم هستیم که خود این پدیده یک گوشه‌ای از وجود امام حسین علیه السلام. به حمد الله تعالی هر 5 دوره مقالات بسیار خوبی به همایش ها اومده. این دفعه هم چکید مقالات چاپ شده با محور مقاومت و فراملی شدن.
استقبال چطور بوده؟
عرضم به حضورتون که خیلی استقبال خوب بوده، هم دانشجویان هم مخصوصا اساتید محترم دانشگاه مختلف چکید مقالات بسیار خوبی رو به اینجا فرستادن. رسانه هم بسیار استقبال خوبی کردن الحمدلله. خوب رادیو فرهنگ همیشه در موضوعات اینچنینی حضور فعال داره اومده و شما اینجا حضور دارید، خودتون مشاهده میکنید که استقبال بسیار خوب بوده، رسانه مختلف حضور پیدا کردن. امیدوارم که این کار ما بتونه در کنار اون پدیده‌ای که جریان داره، چه ما باشیم و چه نباشیم، ما هم کمکی کرده باشیم، ما هم بتونیم یک سهم کوچکی رو در انعکاس این پدیده عظیم به جهانیان داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر حبیبی، غیر از این دو سالی که به خاطر شرایط کرونا این مراسم برگزار نمی‌شد، تفاوت مراسم امسال با سال‌های گذشته چی هستش؟
تفاوت اینه که شور و حال بسیار امسال زیاد بود. با اینکه فرصت برگزاری کم بود، ما چون تا خودتون می‌دونید دانشگاه‌ها تقریباً تا انتهای سال 1400 غیر حضوری بود، فعالیت حضوری دانشجویان و اساتید در دانشگاه وجود نداشت. از ابتدای 1400 و یک دانشگاه باز شد، فرصت بسیار اندکی بود برای تصمیم گیری که چنین همایشی برگزار بشه. ولی به جرئت میتونم بگم همایش امسال نه تنها از همایش‌های سال 95 و 96 97 98 کم نداره، بلکه پرشورتر، استقبال بسیار خوب صورت گرفته در حوزه‌های مختلف، از ادیبان و غیر ادیبان و جامعه شناسان و روانشناسان تا علوم مدیریتی و اقتصاد و اندیشمندان فلسفه و الهیات، همه مقاله دادن و این نشان دهنده این هستش که این پدیده رو براشون مهمه. مردم هم دارن استقبال بسیار خوبی میکنن برای حضورشون در این پدیده اربعین. حالا شما دارید میبینید که امسال از همین هفته جاری حرکت مردم ایران هم شروع شده، دارن شرکت میکنن. پیش بینی ها به بیش از 5 میلیون نفر زائر از ایران سوق پیدا کرده که فکر میکنیم بیش از 5 میلیون نفر شرکت میکنن. البته از همه اقشار هستن، فقط مردم عادی نیستن، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید از دانشگاه، خود علامه ما چند صد نفر دارن شرکت میکنن در این راهپیمایی عظیم. و هر دفعه میرن میان انگار یک تجربه جدید، یک فکر جدید، یک اندیشه جدید جوشش پیدا میکنه. این چیزی هم که الان شما به عنوان همایش پنجم بین المللی اربعین مشاهده میکنید ثمره سالهای قبله. مطمئنا امسال موجب میشه که در سالهای آینده ما به تحلیلهای جدیتر و عمیقتری دست پیدا کنیم.
آقای دکتر حبیبی، این مقاله هایی که فرمودین به دست شما رسیده الان چکیده چاپ شده، آیا در نظر دارید که به صورت کامل تر چاپ بکنید و در اختیار علاقمندان قرار بدید؟
بله، اصل مقالات که به دست ما برسه، چون در تمام همایش ها چکیده مقالات ابتدا زده میشه، در روز همایش توزیع میشه، اما اصل مقالات بعد از اینکه به دست ما میرسه داوری ها صورت میگیره. پس از مراحلی که طی میکنه، مقالاتی که حائز درجه مناسبی هست، اونها در مجموعه مقالات همایش چاپ میشه، حتما از طریق فضای مجازی و سایت مربوطه‌ای که برای این همایش در نظر میگیره و حتما بخشی هم در سایت اصلی دانشگاه هست، قابل دسترس برای عموم خواهد بود.
و مقاله های شاخص‌تر عنوان میشن؟
بله، صد درصد. بله بله، مقاله های شاخص‌تر در مجلات و فصلنامه‌های علمی پژوهشی چاپ خواهند شد.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم.
با آرزوی تندرستی و بهروزی برای آنها که به پای جان و به پای جسم پا در این سلوک نهادند. از این هفته سه‌شنبه‌ها با خانم شیوا مغانلو همراه خواهیم شد تا پرونده‌ای درباره اقتباس از آثار ادبی رو در برنامه وطن فارسی بکشاییم. بازآفرینی یا اقتباس به این معنی است که هنرمند یا نویسنده دست به آفرینشی دوباره بزند و اثر اولیه را به گونه‌ای دیگر بیافریند. در واقع اثر جدید دقیقاً همان اثر اولیه نیست. اقتباس انواع گوناگونی داره که امیدواریم در پرونده‌ای که با خانم مغانلو قرار هست باز کنیم بتونیم درباره آثار گوناگون اقتباسی ادبی هنری صحبت کنیم باهاشون. درود بر شما خانم مغانلو، خوشحالم که باز با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه، ممنونم از دعوتتون.
متشکرم. اینطور نقشه بکشیم برای گفتگوهامون که این آغاز پرونده اقتباس هست و ما در چند برنامه میخوایم راجع به این گونه ارزنده در واقع پیوست بین ادبیات و سینما یا تئاتر کلن با هم گفتگو کنیم. این آغاز این پرونده خواهد بود.
بسیار عالی. بله خب ببینید، همطور که شما گفتید اقتباس میتونه بین مدیام ها و رسانه های مختلف انجام بشه، اما اون چیزی که از همه بیشتر و رایج‌تر و مورد قبول‌تر هست اقتباس های سینمایی هست از روی آثار ادبی.
بله.
که حالا میتونه باشه که فیلم سینمایی یا سریال باشه، به خصوص که در این چند سال اخیر، بهتون مثلا اینجوری بگم حدودا شاید 15 سال اخیر، اقبال شبکه‌های سریال سازی جهانی به اقتباس کردن از روی رمان ها خیلی خیلی زیاد شده. در واقع نکته جالب اینه که به نظر میرسه با اینکه سالهاست سینما همیشه از اومده و از در واقع ادبیات اقتباس کرده، اما اون چیزی که مردم واقعی رو آشنا کرده با این که خب یه کتاب هایی هست، یه داستان هایی هست که از روشون اینا داره ساخته میشه، اون سریال بوده.
بله.
البته در کشور خودمونم متاسفانه خیلی دیر به این سمت اومدن سینماگرا، اما حرکات جسد گریخته آغاز شده که امیدواریم که قوی‌تر و بیشتر هم بشه.
پیشترها داشتی ولی اصلا پیگیری نشد، یعنی یه جورهایی به نظر میرسه که نه ادیبان یعنی داستان نویسان و نه سینماگران در گفتگو نیستن، هر کدومشون میگن دیگری سواد و درک پیوستن به این ماجرا رو نداره. حالا بیشتر اون وجه جهانی شو مد نظر قرار بدیم، چون ما دست پوری در حوزه اقتباس نداریم واقعا.
بله بله، به همین شکلی که شما میفرمایید، ما اگر بیاین پایه بحث رو بذاریم روی آثار ادبی جهانی، خب به راحتی متوجه میشیم که وقتی یک اثر ادبی به لحاظ مضمونی، به لحاظ پیرنگ داستان، به لحاظ ساختاری که داره، حرفی که میزنه، اندیشه‌ای که داره و قدرت متن در جایگاه بالای ایستاده و در عین حال این قابلیت رو هم داره که به تصویر برگرده، میشه ازش بارها و بارها استفاده کرد. حالا اینو من تاکید میکنم روی این میشه که به تاثیر هم برگرده. چون ما آثار ادبی خیلی خوبی داریم در تاریخ ادبیات جهان، منتها اینها به نوعی با بازی‌های زبانی و متنی همراه هستن که آنچنان شاید دست رو برای تبدیل تصویری باز نمی‌ذارن. یعنی اگر اختباس هم ازشون انجام بشه خیلی اختباس دیگه خیلی آزاد و بازی خواهد بود. اما یک مثال خیلی خوبی که ما مثلا بحث شروع کرده مشخص سر بکنیم کارهای شکسپیر. خب شما می‌بینید که بیشتر مثلا 500-600 سال پیش نوشته شده، اما این داستان‌ها همچنان انگشت می‌ذارن روی یک سری از مسائلی که مردم همیشه در طی همه قرون همه کشورها باهاش روبرو هستن و اون بحث‌هایی که خب می‌تونه خیلی بحث‌های جذابی باشه، بحث‌های خانوادگی، احساسی، انتقامی و هر چیز دیگه. پس هنوز هم داره از روی ساخته میشه هر کشوری، هر زبانی، هر فرهنگی اختباس خودش رو بنا به عصر و زمانه خودش انجام میده که این نشون دهنده اینه که متن پایه این قدرت رو داشته که همچنان به شکل تصویر در بیاد در فرهنگ ها و اقلیم های مختلف.
حالا بیایم توی حوزه ادبیات فارسی، مثلا کارهایی که آقای مهرجویی یا آقای تقوایی انجام دادن در حوزه اختباس دقیقاً مثلا به همین شکله، یا مثلا متن رو آقای مرادی کرمانی برای دوره نوجوانی و جوانی خودش نوشته با همون اقلیم با همون جغرافیا، بعد میاد تو زمان حال نسخه سینمایی از اونها ساخته میشه.
بله دقیقاً همینطوره. و اتفاقاً که در این سینماگرانی که شما ازشون یاد کردین کارهای موفقشون اتفاقاً کارهایی هست که
اختباسیه.
بله بر پایه ادبیات هست و خب این نشون میده که کارگردان‌های ما وقتی که به یک مقداری آگاهانه تر بیان به سراغ ادبیات، اتفاقا شانس دیده شدن و بلیت برنده خودشون رو هم میبرن بالا.
یه مقداری به کیفیت سواد و بهره ادبی کارگردان‌های ما هم برمیگرده دیگه، چقدر اصلا مطالعه میکنن، چقدر اصلا ادبیات میدونن.
صد درصد این مسئله ایه که ما حالا این طرف در واقع جامعه ادبی همیشه ازش گله دارن و در مورد صحبت میکنن که ما اصولا دوستان سینمایی رو در کتاب فروشی ها خیلی کم میبینیم.
همینطوره.
یا مثلا نمایشگاه کتاب خیلی
یا حداقل نسل نوشون رو دیگه کم میبینیم واقعا.
بله.
باز از اون قدیمی ترها یه پیوستگی و مؤانستی داشتن استاد ناصر تقوایی، استاد مهرجویی و دیگران.
دقیقاً اسامی که می‌فرمایید درست هست. نشون دهنده اینه که اون تأکیدی که همیشه می‌کنیم که کتاب یک در واقع شیء تزیینی و فراتر از برنامه نیست، بلکه یک امریه که همیشه باید تو زندگی همه وجود داشته باشه. بالاخره به درد یا کارشون می‌خوره یا به درد بالا بردن ارتقا سطح حالا روحی فکری، این مسئله اینجا خودشو نشون میده.
بسیار عالی.
کارگردان
بخواهید خواستم فقط به یه مدل امروزیش هم اشاره کنم. اینه به دقیقه اکنون ما سریال یاقی رو داریم که از روی رمان سالتو در واقع اقتباس شده و نوشته آقای افروز منش هست. چندی پیشتم راجبش در یکی از نشرها مفصل گفتگو کردن. خانم مقالی من خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. اگر که موافق باشید یه ایده اینه که مثلا در مورد اقتباس های مهم سینمایی ایران در برنامه های بعد صحبت کنیم، یا هر جوری که خودتون نقشه این گفتگو رو میچینید.
خواهش میکنم با کمال میل. بله انشالله با سلاطید خودتون به صورت ترکیبی از معرفی اختباسات خوب جهانی و ایرانی پیش میرید.
عالی، درود بر شما. خیلی متشکرم از حضورتون در این بخش. براتون آرزوی سلامت میکنم. خدا نگهدارتون.
مرسی و همچنین خدا از شما.
مهر مهر دلبری بر جان ماست، جان ما در حضرت جانان ماست. پیش او از درد می نالم ولیک، درد آن دلدار ما درمان ماست. خداحافظ.